سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون در ادامه این برنامه میزبان شما هستم. پروگرام این ساعت را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. کشورهای هسپانیا، فرانسه، لوکزامبورگ، چیلی، کاستاریکا و مکسیکو قضیه تخطی‌های حقوق زنان در افغانستان را به محکمه جزایی بین‌المللی محول کردند. وزارت خارجه چیلی روز پنجشنبه در بیانیه گفت که این اقدام با در نظر داشت بدتر شدن شرایط و وضعیت بحرانی زنان و دختران افغان روی دست گرفته شده. امضا کنندگان این بیانیه از محکمه جزایی بین‌المللی خواستند که با وضعیت افغانستان و ویژه وضعیت زنان و دختران در آن کشور که حقوقشان به طور دوامدار و سیستماتیک نقض می شود توجه کنند. این شش کشور از سارنوال محکمه خواستند که در جریان تحقیقات خود جرایم صورت گرفته علیه زنان و دختران بعد از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در سال 2021 را نیز بررسی کنند. طالبان در بیش از 3 سال گذشته محدودیت‌های زیادی را به شمول محدودیت کار و آموزش بر دختران و زنان افغان وضع کرده‌اند. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال بارش برف، باران و جاری شدن سیلاب‌ها در 24 ولایت افغانستان هشدار دادند. این اداره در اطلاعیه روز پنجشنبه گفت که در ولایات هرات، فراه، بادغیس، فاریاب، غور، سرپل، بلخ، سمنگان، بغلان، بامیان، دایکندی، هلمند، اروزگان، قندهار، زابل، غزنی، میدانوردک، پروان، کابل، لوگر، پکتیا، پکتیکا و خوست به شمول سالنگ‌ها امروز جمعه احتمال برفباری، باران‌های شدید و سیلاب‌های آنی وجود دارد. مقدار باران در مناطق مختلف افغانستان بین 15 تا 35 میلیمتر و مقدار برف بین 10 الا 25 سانتی متر پیش بینی شده. سخنگوی وزارت عدلیه حکومت طالبان میگوید که بیش از 155 جریب زمین در ساحه مسکونی شیرپور در شهر کابل دولتی تثبیت شده. حافظ برکت الله رسولی در یک نوار صوتی در شبکه اکس یا تویتر سابق روز پنجشنبه گفت:
زمین شیرپور توسط هیئت تکنیکی جلوگیری از غصب زمین و شهروالی کابل مورد بررسی قرار گرفته بود. طی این بررسی هیچ گونه اسنادی که ثابت بسازد زمین مذکور شخصی است از طرف متصرفین به هیئت تکنیکی و کمیسیون ارائه نشد.
به گفته رسولی، بر اساس بررسی های هیئت تکنیکی و معلومات شهروالی کابل، زمین مذکور پلانی است و به گونه خودسرانه و برخلاف پلان در آن تأسیسات ساخته شده. تعدادی از مقام های حکومت سابق، اعضای پارلمان پیشین و چهره های سیاسی و جهادی در 2 دهه گذشته خانه های مجلل را در منطقه شیرپور ساختند. قرار است انگلا مرکل، صدر اعظم سابق جرمنی، در هفته آینده در یک کمیسیون پارلمان آن کشور با پرسش‌ها در مورد افغانستان پاسخ دهد. شماره از رسانه‌های جرمنی روز پنجشنبه گزارش دادند که خانم مرکل با 2 وزیر کابینه حکومت سابق جرمنی به رهبری او در 15 قوس در مورد ماموریت نظامی جرمنی در افغانستان و عملیات تخلیه به سوالات پاسخ خواهند داد. انگلا مرکل 16 سال صدر اعظم جرمنی بود و در سال 2021 میدادی در پایان دوره صدر اعظمیش از سیاست کنارگیری کرد. انتظار می رود که اعضای پارلمان از خانم مرکل در مورد اینکه حکومت به رهبری او چرا از بازگشت سری طالبان به قدرت در افغانستان در اگست سال 2021 بی‌خبر بود، خواستار وضاحت شوند. از مرکل همچنان سوال خواهد شد که شهروندان جرمنی و همکاران افغانشان چرا در جریان عملیات تخلیه با هرج و مرج روبرو شدند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران میگوید که یک مشاور ارشد نظامی این سپاه در سوریه کشته شده. بخش روابط عامه سپاه پاسداران در بیانیه روز پنجشنبه گفت که کیومرث پور هاشمی، معروف به حاج هاشم، در عملات به گفته این سپاه تروریست های تکفیری شب چهارشنبه کشته شد. در بیانیه همچنان گفته شده که پور هاشمی بریجنرال و از مدافعان حرم زیارت بی بی زینب بود. خبرگزاری رویترز از قول منابع اردو و جنگجویان تحریر الشام گزارش دادند که این گروه روز چهارشنبه در آخرین منطقه تحت کنترل مخالفان در شمال سوریه عملیات گسترده‌ای را بر ضد اردوی سوریه آغاز کرد و برای اولین بار پس از چندین سال موفق به تصرف برخی از مناطق شد. این گروه در سال 2018 میلادی رسماً از سوی ایالات متحده آمریکا به حیث سازمان تروریستی معرفی شده. بسیاری از کشورهای جهان گروه تحریر الشام را به حیث یک سازمان تروریستی میشناسند. تیم ملی کرکت زیر سن 19 سال افغانستان در اولین بازیش در رقابت‌های جام ملت‌های کرکت زیر سن 19 سال آسیا امروز به مساف تیم بنگلادش می‌رود. کرکت بورد افغانستان گفته که این بازی ساعت 9:30 دقیقه صبح امروز به وقت کابل در امارات متحده عربی آغاز می‌شود. تیم کرکت زیر سن 19 سال افغانستان در این جام در گروه بی با تیم‌های بنگلادش، نیپال و سریلانکا همگروه است. در گروه ای تیم‌های ملی کرکت زیر سن 19 سال پاکستان، امارات متحده عربی، هند و ژاپن قرار دارند. 11مین دور رقابت‌های این جام به اشتراک 8 تیم برتر امروز آغاز می‌شود و با بازی نهایی در 18ام قوس به پایان خواهد رسید. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده‌های گرانقدر، با سپاس از اینکه تا این لحظه من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف را همراهی کردید. حال توجه کنید به برنامه مثلث و مهمان آزادی که یکی پی دیگر نشر می‌شود و آن را با هم می‌شنویم.
مثلث، بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام و خوش آمدید. با تازگی یک شهروند چین در تاجیکستان کشته شد و 4 تن دیگرشان هم زخمی شدند. منابع آگاه گفتند حمله از خاک افغانستان صورت گرفت. وزارت خارجه چین این اتفاق را نکوهش کرده و از تاجیکستان خواسته که در این مورد تحقیق کنه، اما فعلا هم حکومت تاجیکستان و هم طالبان در افغانستان چیز نگفتن و خاموشن. طالبان بارها وعده دادن که نمیگذارن از خاک افغانستان دیگران تهدید شوند. حال چرا این موضوع مهم است و چه پیامدهایی میتونه داشته باشه، در این مثلث بررسی میکنیم. گپ می‌زنیم با مؤمن احمدی، همکارم از بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و دکتر عزیز احمد بارز، رئیس مرکز مطالعات راهبردی افغانستان آسیای مرکزی. مؤمن، اول بیا با مخاطبان ما بگو که این رویداد چگونه اتفاق افتاد؟ آیا ای اولین بار است که یک شهروند چینی در چنین حمله کشته میشه در تاجیکستان؟
10 سال اخیر چینی ها شرکت های مربوط به چین در همین ناحیه شمسدین شاهین نزدیک به مرز تاجیکستان با افغانستان در اونجا معدن طلا کار میکردن در اونجا، اما بار اول است که در همین منطقه یک شهروند چین با ضرب گلوله و از جانب افراد نامعلوم کشته میشود. این منطقه در این معدن طلایی که این شهروندای چین در اونجا قرار داشتن یک منطقه است با نام سریغار که این رو بروی اولسوالی شهر بزرگی بدخشان افغانستان است. این اتفاق در اونجا افتاده است و این یک منطقه هست که در اونجا راهی رفتن خیلی راهی دشوارگذر داره و در گذشته تا همین 10 سال پیش اکثرا اونجا از همین اولسوالی شهری بزرگ و خواهان حتی ساکنای محلی رود پنج عبور میکردن و در اونجا این طلا را طریق دستی کار میکردن و حتی چارپایاشون هم میآوردن در این طرف میچندن. یعنی یک منطقه خیلی مشکل گذر و دشوار نظارت است که در اونجا و این شرکت چینی هم تازه اونجا رفته، میخواستن برای کار کردی معدن طلا کارهای اکتشافی انجام بده.
و کوتاه در مورد خود کان طلا یا معدن طلا اگر با ما بگویی که این شرکت چینی در اونجا، ما معمولا دیدیم که چینی ها در مناطق مختلف جهان وقتی میرن استخراج میکنن معادن را، از الف تا یای کار از خودشان است، یعنی از ابزار کار گرفته تا کارگر و تا کارفرما و همه چیز. یکم میشه در این مورد این کار
در همین ناحیه شمس‌الدین شاهین که در گذشته اسمش ناحیه شورآباد هم بود، در اینجا تقریبا 5 معدن طلا، معدن یا کان طلا است که در اونجا شرکت های چینی در همکاری با شریکان تاجیکستانی اشان کار میکنند. در تا جایی که من خبر دارم در اکثر این شرکت ها بیشتری کارمنداشون چینی هستند و از اهالی محلی هم اونا کارگر جلب کردن که برای راندن اون تکنیک های بارکشانی و اونا کار میکنند. و این تا جایی که من اطلاع پیدا کردم، این کانی که در اون حادثه شب 17 نوامبر اتفاق افتاد، اینجا تازه میخواستن کار شروع کنند و این حادثه هم شبانه شده است، افراد مسلح حمله کردن بر اینجا، در اینجا 3 تاجیکستانی هم زخم برداشتن و 2 چینی دیگر هم زخمی شدن و این یکی در همون محل حادثه کشته شده است. احوال 2 تن از این زخمی ها هم وزنین ارزیابی می شود. اینا رو به بیمارستان کلاب که نزدیکترین بیمارستان از مرز است، شهر کلاب انتقال دادن و اونجا تبابت می گیرند.
بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. خب جناب بارز، به نظر شما این رویداد نشان دهنده چی میتونه باشه؟
و نشان دهنده این است که طالبان به عنوان گروه حاکم در افغانستان و زیر مجموعه های گروه های افراطی را که در منطقه دارن، من جمله انصار الله تاجیکستان، گروه نهضت اسلامی ازبکستان و حرکت ترکستان شرقی و کوتیبی بخارا و امارات قرقیزستان، اینا همشان گروه هایی هستند که در گزارشات مستقل منابع حقوق بشری و منابع معتبر خبرگزاری از اینها از تایید شده حضورشان در افغانستان. خدمتتان ما باید اینجوری عرض کنم که برای طالبان یا سایر گروه های ایدئولوژیک خیلی دشوار است که اینا بتانند زیر مجموعه های ایدئولوژیک خود را زیر یک فرمان بیارن و کنترل بکنن. برای همه گروه انصار الله در افغانستان فعال هست، با وجودی که همه ما میدانیم که یک تفاهمات زیمنی میان مرزبانان تاجیکستان و نیروهای مرزبانی طالبان وجود داره.
اینا میشه که بیشتر در این مورد هم صحبت بکنیم جناب دکتر بارز، که در واقع این رویداد چقدر میتونه که بر مناسبات بین طالبان و چین تأثیر بگذاره در ادامه همین بحث. تشکر از این. خوب، همونطور که دکتر بارز اشاره کردن، شما هم با منابع امنیتی در تاجیکستان صحبت کردین. جماعت انصار الله که گفته میشه در این طرف سرحد در خاک افغانستان مستقرند و طالبان انکار میکنن، آیا مسئولیت این رویداد را گرفتن؟ آیا معلوم است که کار کیست؟
نه، مسئولیت رویداد هنوز هیچ گروه یا هیچ نفر بردوش نگرفته است و مقامات تاجیکستان هم هنوز آشکارا نگفتن که این کار کی انجام داده است. فقط اون منبعهایی که ما صحبت کردیم، اونا گفتن که افرادی که حمله کردن از اون طرف خاک تاجیکستان، یعنی منظورشون افغانستان، وارد این منطقه شده با اینو حمله کردن. هنوز معلوم نیست که پشت این حمله کی هست، ولی برخی فرضیه ها هست. البته دست داشتن گروه انصار الله هم اشاره می شود و این فرضیه هم هست که چون در این منطقه بیشتر اون گروه های قاچاقبر جا داشتند و اون ساکینای محلی از اون طرف شهری بزرگ آمده در اینجا حتی ساختمان ساخته بودن، من حدود 10 سال پیش، و در اینجا از تلاش کار میکردن و این چینی ها دارن با اون منطقه راه میسازن. اون واقعا از سمت تاجیکستان راهی که باربری و این در اونجا نیست، این وجود نداره، راه میسازن. و این فرضیه است که شاید اون گروه هایی که در این منطقه خرد مرزی منفیت داشتن این کاری دست اینا باشه. به هر حال ما نمیتونیم سری کدومی از این فرضیه تمرکز کنیم.
معلوم است از چه سلاح‌های استفاده شده؟
اینا از سلاح‌های کلاشنیکوف استفاده شده است. جالب این است که اونا رهبر این گروه را کشتن و باقی همشون از پای زخمی هستند. یعنی این گروه یا کسی بوده است که هدف نداشته است همه اینا را بکشه، فقط
یک نفر کشتن. چندین نفر بودن؟
ما نمیدونیم اونا چند نفر بودن، اما این است که این یک شهروند چین را کشتند و این شهروندای تاجیکستان و چینی های دیگر از پاشون زخمی کردند، فقط یعنی اینا را نکشتند و رفتند. هنوز مشخص نیست، اما واقعا یک حادثه جدی است، چون چین در این منطقه سرمایه گذاری زیاد دارد و تاجیکستان و طالبان تلاش دارند که با همدیگر مناسبتشون خوب کنند، این بازارهای نزدی مرزی باز شد. من فکر میکنم که یک حادثه ای که اهمیت خواهد داشت و یک تأثیر خواهد داشت.
همونطور گفتیم وزارت خارجه چین هم رویداد را نکوهش کرده و از حکومت تاجیکستان خواسته که تحقیق بکنه که بیشتر میشه در موردش صحبت بکنیم. جناب بارز، طالبا بارها وعده دادن که نمیگذارن که دیگران از خاک افغانستان آسیب ببینن، اما حال با توجه به این رویداد اگر ثابت شود که افراد مسلح از داخل افغانستان رخنه کردن به داخل خاک تاجیکستان و تیراندازی کردن به سمت شهروندان چینی و اونها را کشته و زخمی کردن، این چقدر میتونه که به اون وعده طالبان در واقع تأثیر بگذاره و طالبان در مجموع چقدر میتونه که تحت تأثیر قرار بده؟
خب یک موضوعی که روشن هست، این حمله از خاک افغانستان صورت گرفته که در گزارشاتی هم که من خواندم موضوع روشن هست. تصور بکنیم که این حمله را گروه های افراطی که ازش نام گرفتیم در افغانستان را انجام داده باشه، یا بعضی گروه های که مشغول قاچاق مواد مخدر هستند، در هر دو صورت مسئولیت این موضوع برمیگرده به طالبان. در کنار این که میتونه دولت جمهوری چین را وادار به بازبینی سیاستاش در مورد طالبان بکنه، بهبودی که در روابط نیروهای مرزبانی تاجیکستان و طالبان آمده بود و همچنین رفت آمدی که در مرزها هست، بازارهای مشترکی که باز هست، شهروندان افغانستان و شهروندان تاجیکستان از این بهره میگرن، اینا را میتونه همش آسیب برسانه. ولی ما منتظر میمانیم ببینیم که دولت تاجیکستان و همچنین اداره سرپرست گروه ملاشاهی طالبان در این مورد چی اظهارات رسمی میکنن. بعد از اون میشود که آدم یک تحلیل دقیق تر ارائه بده.
تا جایی که میدونیم حکومت تاجیکستان تا حال سکوت کرده و چیز نگفته، شما با ناظران صحبت بکنین، چرا چنین است؟ چرا خاموشی؟
معمولا مقامات تاجیکستان نه تنها در مورد این حادثه، تقریبا فعلا برای روزنامه‌نگاران در مجموع دستنارسند و اگر خیلی یک حادثه فوق العاده بزرگی تاثیرگذاری که از اون حتما باید شهروندان را خبر بدن، به شکل اگر چنین روی نتا معمولا درباره چنین حادثه ها خبر نمیتن. از سوی دیگر در حادثه های دیگر، مثلا سال دو سال پیش فکر میکنم اعلان کرده بودن که دو گروه عضو گروه انصار الله وارد خاک تاجیکستان شده است و اونو کشته شدند، در این باره خبر داده بودند. اما ما فکر میکنیم یا شاید درباره این حادثه هنوز اطلاع زیاده ندارن که نمیخواهند اظهارات بتن نیروهای مرزبانی تاجیکستان، یا هنوز منتظری کدام وعده ای از طالبان گرفتن که اونا تحقیق میکنن. خلاصه اینا در اینجا نشان میده که مرزبانای تاجیک هم تا اندازه ناکام بدن، یعنی اونا ناکامی خودشون نمیخواهند اعلان کنن. معمولا تا جایی که از مقامات تاجیکستان شناسایی دارم. اونا اگر نفری را بازداشت کردند یا نفری را طالبا بازداشت کرد با اینا سپرد، اونا بعدا همچون پیروز که ما این کارا کردیم شاید اظهارات بیتن. در اینجا فکر میکنیم چی چیزی هست که به نفعشون نیست.
حالا که وزارت خارجه چین رسما از حکومت تاجیکستان خواسته که دقیق بررسی بکنه ببینه که چی اتفاق افتاده، چیز میدانیم در این مورد گپ نو هست؟
نه، فقط بجز همون اظهارات دیگر چیزی اطلاعی بیشتری دسترس نیست. اما یک چیزی جالب است که دقیقا پس از این حادثه در شبکه‌های اجتماعی مربوط به گروه انصار الله یک نوار خیلی جالب و شبهه برانگیز پیدا شد که دو جوان ظاهراً تاجیکستانی اونا در زیر پرچم داعش نشسته بودند و اونا تاجیکستان را تهدید میکردند و میگفتند که ما این کار میکنیم اون کار. برای ما خیلی جالب بود که نواری مربوط به گروه داعش در صحیفه انصارالله چگونه پیدا شده است. البته خود گروه انصارالله ما میدونیم که زیر نظارت طالبا است، اینا
با نزدیک بوده با قاعده میکنن. از لحاظ تاریخی که
بله
میبینید درست
نزدیکی داشتن. اما اینم هست که افراد ناراضیش امکان دارد که با گروه داعش بپیوندند.
و با توجه به این جناب بارز چقدر میتونه تاثیر بگذاره برای پروژه های اقتصادی چین و همچنان حضور چین در منطقه از جمله در تاجیکستان؟
برنامه های کلان چین در منطقه با این رویدادهای امنیتی آسیبی بسیار کلان نمیبینه، ولی یک تکانه هست برای دولت چین و همچنین دولت تاجیکستان، خصوصا که رد پای نیروهای افراطی را آدم میتونه در عقب این حملات ببینه. اون ویدیویی که اخیراً نشر شد، اون ویدیو میتونه به این نگرانی ها بیفزاید، چون یک ترکیبی از داعش و طالبان و القاعده را آدم در اون بیرق میبینه. و گزارشات اخیری هم که نشر شده، گروه های افراطی که در افغانستان حضور دارند آهسته آهسته میلغزن طرف داعش خراسان و القاعده، و گزارشات مستقل دیگه هم میره تایید میکنه که نیروهای القاعده هر روز در افغانستان قوی تر شده میروند و نگرانی های را در گزارشات معتبر جهانی کشورهای غربی ابراز کردن. با وجود همه اینها، بازی کلان جهانی این هست که آمریکایی ها از طالبان من حیث یک نیروی نیابتی استفاده میکنند. کشورهای بزرگ منطقه ما من جمله چین، روسیه و ایران و همپیمان ها و نشان و همچنین کشورهای همسایه ما، اینها در همون سیاست بیل براوش آب هستند، میخواهند با طالبان نوعی تعامل به اصطلاح مردم افغانستان شله تبکو پرده تبکو با طالبان دارند که هم بتانند در تجارتشان بسیار رکودی بزرگ نیاید، چون افغانستان در چهار راه میان آسیای مرکزی و آسیای جنوبی قرار داره. و از جانب دیگه یکی از دلایل دیگه این روابطی که کنترل شده است از نظر ما میتونه مبنی به این باشه که بتانن با طالبان در تماس باشن تا از رویدادهای جدی امنیتی جلوگیری بکنن. کشورهای آسیای مرکزی هم در همین کانتکست میاین، تاجیکستان که استثناء هست روابط رسمی با طالبان نداره، اما ازبکستان در این راستا در جمع کشورهای آسیای مرکزی خیلی گامهای بلندی را برداشته، من جمله اخیرا سفیر خود را به کابل فرستاد و بازار مرزی را که در مرز افغانستان و ازبکستان باز کرده. این بازار در نوع خود بسیار بی سابقه است، شهروندان افغانستان میتونن
یک سوال دیگر اونجا مطرح هست، اما فقط در مورد اون نکته را که شما یادآوری کردین که نقش آمریکا و استفاده طالبان به گفته شما به عنوان گروه نیابتی از سوی آمریکا، خب ایالات متحده آمریکا رسما در این مورد اظهار نظر نکرده، ما حداقل ندیدیم به عنوان فکت ها، و آنچه که به عنوان یک فکت میدانیم این است که خب هیچ کشور در جهان به شمول ایالات متحده آمریکا و تاجیکستان و دیگرها طالبان به عنوان یک حاکمیت مشروع به رسمیت نشناختن. اما یک چیز دیگه هم که شاهدش هستیم، پیشتر هم در موردش گپ زدیم، که خب هم دولت تاجیکستان سکوت کرده و هم طالبان خاموشی اختیار کردن. اینجا هم یک سوال میتونه پیدا شه که آیا این خاموشی نشان دهنده ضعف مدیریت بحران است یا ای که واقعا یک دلیل سیاسی هم نهفته است در پشت این سکوت؟
خب تشکر. به ارتباط قسمت اول تبصیرش ما عرض بکنم که در دیپلماسی اگر اصل است که همه حرفا گفتن نمیشه، و همین که ما خودم شخصا شاهد بودیم در جلساتی که نماینده خاصی آمریکا وجود داشت در قطر و جاهای دیگه، اینا علنا در گفتگوهای بین الافغانی که شرکت میکنن میگن که سیاست آمریکا حفظ وضعیت موجود است و اینکه پولایی را بر طالبان به عنوان کمک‌های بشری میفرستن، اینکه برای طالبان پاسپورت چاپ کردن در اختیارشان گذاشتن، پول چاپ کردن در اختیارشان گذاشتن، همه اینها نشانه‌های روشنی است برای من که آمریکا به عنوان یک نیروی نیابتی از طالبان استفاده میکنه و این یک اشتباه تاریخی هست که آمریکایی‌ها به خاطر منافع کلان اقتصادشان و رقابتشان با دومین اقتصاد جهان یعنی چین در این منطقه انجام میدن. حالا این که در قسمت سوال شما باید عرض بکنم که اینها دنبال چی هستن. معلوم است که تمام کشورها دنبال منافع ملیشان هستن، اما این که نحوه ارائه منافع ملی چگونه بیان میشه از طرف کشورهای جهان، ما شما میدانیم که قسمت‌های زیادی از اینها اعلان نشده است، چی از نظر امنیتی چی از نظر اقتصادی، همه کشورهای جهان متاسفانه دنبال منافعشان هستند. اما در این میان همون راه گم شده منافع ملی افغانستان است که ما نه دولت مشروع داریم که از این منافع حمایت بکنه و نه مردم افغانستان تانستن در 20 سال جمهوریت یک راه و رسم را ایجاد بکنند که اگر حکومت ها سقوط میکنه نهادهای مدنی و رسانه ها اینها بتانند یک جای پاسخگو باشند برای منافع ملی افغانستان.
تشکر از دیدگاه شما که نظرتان طبعا محترم است، اما بازم در مورد این پول هایی که سرازیر میشه و افغانستان زیر حاکمیت طالبان نظریات گوناگون وجود داره. مثلا مقامات آمریکایی بارها گفتن که این پول ها مستقیما به دست طالبان نمیرسه، یعنی مستقیما به حکومت طالبان فرستاده نمیشه، بلکه از طریق سازمان ملل متحد توزیع میشه برای کمک هایی که با مردم افغانستان صورت میگیره. به هر حال اما دیدگاه ها در این مورد متفاوت است. تشکر از شما جناب بارز. خب در مجموع از لحاظ امنیتی اگر نگاه بیاندازیم که تاجیکستان واقعا چقدر نگران هست از امنیت از جانب افغانستان، مخصوصا که حال خبر از کشته شدن یک شهروند چینی میرسه و چند شهروند دیگه هم زخمی شدن و اینها، این چقدر تاثیرگذار بوده و در مجموع رسانه ها چی میگن، مردم چی میگن؟
بله، این نگرانی از افغانستان از قبل وجود داشت و دارد و پس از سری حکومت آمدن طالبان بیشتر شد. تاجیکستان هم اعلان کرد که نیروهای مرزبانی را تقویت داده است، دیدبانگاه های نوی مرزبانی بنیاد کردند و حتی در همین منطقه که این حادثه شد خودی چین 12 دیدبانگاه مرزبانی برای نیروهای مرزبانی تاجیکستان ساخته بود تا از نقطه مرزی دفاع کنند. و نگرانی ها تا حد جدی است که تاجیکستان در نهایت چند ماه پیش رئیس کمیته دولتی امنیت ملی جناب سید مومین یتیموف با کابل رفت و با طالبان دیدار و گفتگو داشت. ما جزئیات این ملاقات و دیدار را نمیدانیم، اما تا جایی که ما صحبت کردیم هدف اصلی این مسائل امنیتی در مرز و مسئله استردادی این چند رهبر گروه انصار الله به تاجیکستان بوده است. ظاهرا ما از اون چیزهای مشاهده میکنیم یک ذره رابطه تاجیکستان با طالبان نرمتر شده است. اینا تا جایی که ما خبر داریم یک ارتباط هم با طالبان در سطح رهبران دویم و در سطح مرزبان ها رهبران مرزبانی وجود دارد که اینا با هم تبادل اطلاع میکنند و رابطه دارند که در و کارشناسا هم اکثرشون به این نظر است که تاجیکستان دیگر راه بجز این ندارد که با طالبان همکاری کند، چون در اون طرف یک دیواری بزرگی خدشداری هست که هر لحظه میتونه فرو بریزه و از اونجا خطری کامل بیاد.
خب در یک تصویر بزرگتر جناب بارز، شما میدانین که خب در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ که حال رئیس جمهور منتخب آمریکاست، توافق دوحه امضا شد و بالاخره راه باز شد برای بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در 2021. حال با توجه به آنچه که در افغانستان میگذره و در جهان، مخصوصا که در 20 جنوری دونالد ترامپ قرار است که با عنوان 47مین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا حلف وفاداری یاد بکنه، مناسبات بین ایالات متحده و طالبان چگونه رقم خواهد خورد؟ چی پیش بینی میکنید؟ آیا تعامل بیشتر خواهد صورت گرفت یا اینکه به یک سمت و مسیر کاملا تازه خواهد رفت؟
خب میتونه به سه تا سناریوی احتمالی مطرح باشه. سناریوی اول، ما فکر میکنم امین است که در قدم اول اداره آقای ترامپ از طالبان بخواهد که توافقنامه دوحه را عملی بکنن، که این سند معتبر هم هست برای امریکایی‌ها هم برای طالبان، که من فکر میکنم خیلی دشوار برای طالبان که در 3.5 سال گذشته دو بند اساسی این توافقنامه که ایجاد حکومت همگیر و قطع رابطه با تروریست‌های بین‌المللی هست عملی بکنه. به گمان من میتونه حدودا بحث قطع رابطه با القاعده و دیگر گروه های بسیار گروهی تروریستی دیگر در افغانستان که به نوع و بحث امروز هم رفت داره، یک خط سرخی ایدئولوژیک برای طالبان باشه. اما اون خط سرخی که دور اول طالبان را فرو پاشید بخاطر تسلیم ندادن اسامه بن لادن، ما دشوار می دانم که طالبان بپذیرند که با این دو ماده را تطبیق بکنن. اگر این دو ماده تطبیق شود، به معنای این است که طالبان خودشان یک گامی را برای فروپاشی نظامشان از رای مسلمت آمیز برمی دارن، چون طالبان ظرفیت دولتداری ندارن. یک جمع دانشمندان و متخصصین اگر وارد دولتداری شود، قطعا همه چیز فعلا مثل اداره ملاشاهی باقی نمی مانه و طبیعتا کادرهای متخصص و اونایی که پیوند عمیق و منافع ملی دارن شاید نحوی اداره افغانستان را طوری دیگه ایار بکنن که یک قانون اساسی حکم بکنه، نه یک ملایی که در قندهار نشسته. احتمال دوم این است که طالبان قطعا این مذاکره را رد میکنن، تطبیق توافقنامه دوحه را. و آقای ترامپ هم یک شخصیتی است که سیاستاش معمولا در محور اقتصاد بازبینی میشود و بارها آقای ترامپ در دوران کمپاینش گفته که فرودگاه بگرام برای اینها یک امر حیاتی بود که فعلا در اختیار چین قرار گرفته. موقعیت جیوپولیتیک و جیوئکونومیک افغانستان برای آمریکایی‌ها و سایر رقبای چین در منطقه ما بسیار با اهمیت است. احتمال این که همه چیز دگرگون شود و حکومت آقای ترامپ، اداره آقای ترامپ بیاید مخالفین مسلح طالبان را حمایت بکنه و فروپاشی طالبان از راه نظامی شروع شود، این هم میتونه احتمال سوم باشه، احتمال دوم باشه. احتمال سوم هم این است که یک جمع از گروه های داخلی طالبان که نسبتاً با امر آموزش و پرورش و کار زنان مخالفت دارن و بارها هم اعتراض کردن که آقای حبت الله و تیمش نپذیرفته، اینها بیاین یک کودتای را علیه آقای ملا حبت الله را بندازن، این آدم را از صحنه بردارن و احتمالاً باز در اون صورت یک صفحه جدیدی از روابط میان اداره طالبان و جهان آغاز خواهد شد.
تشکر از این نکات را که به عنوان پیشبینی شما مطرح کردین. پس منتظر میمونیم که در هفته ها و ماه های پیش رو چی خواهد شد. بسازاد تشکر از شما دکتر عزیز احمد بارز، رئیس مرکز مطالعات راهبردی افغانستان آسیای مرکزی، و مومن احمدی همکارم از بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، که در این مثلث اشتراک کردین، و تشکر از همه شما که تا این دم برنامه را تماشا کردین. برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar. مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما خانم سیمین حیدر فضل داریم که سابق استاد پانتون بودند در آلمان، پیش از او در جوانی خود در افغانستان به حیث معلمه کار کردند. یک بخش اعظم زندگی خود در کارهای رضاکارانه و خیریه سپری کردند و هنوز هم که هست و این کارا مشغول هستند. خانم حیدر فضل، خوش آمدین به برنامه مهمان آزادی.
سلام، تشکر از شما که ما رو دعوت کردین و تشکر از همکاران شما. بسیار خوش هستم که شما اینجا هم با شما صحبت میکنم و تشکر از اینکه شما به کارهای ما علاقه نشان دادین. سلام برسه به همه دوستا و همه افغانایی که صدای ما رو میشنون.
باز هم به این برنامه خوش آمدین. از اینجا شروع کنیم که از زندگی امروزیتان اگر شروع کنیم و تا آیست آیسته به عقب بریم، به افغانستان، به دوره های دیگه زندگیتان، مشغول چی هستین فعلا؟
فعلا اول بگویم که چون دوره تقاعدی است، یک سال شده که تقاعد کردیم. فعلا نوشته کتاب های اطفال شروع کردیم که یک پروژه اولین پروژه اولین نیست کتاب های اطفال شروع کردیم باید. از خاطر بعد طفلایی که خودم هم نواسدار شدیم به اصطلاح بعد نواسا می به نام پرندگان به دو زبان فارسی و زبان آلمانی که از یک کتاب شروع کردم. فعلا الف پنج کتاب میشه. کتاب اول الف با بود، کتاب اعداد است، رنگ است و قصه هایی که در باره پرندگان است. کتاب های درسی خودم ها که در مکتب خوانده بودیم مورد قصه رو میخواییم به آلمانی و فارسی ترجمه کنم و چاپ برسن. سه کتابش چاپ شده، کتاب چارمش زیر دستم است. فعلا
اگر بریم به عقب، شما در افغانستان در کدام ولایت افغانستان به دنیا آمدین و در کدام مکاتب و پانتون ها درس خواندین؟
ما خودم در کابل تولد شدیم و در کابل کلان شدیم. پدرم مدیر معارف انکشاف دیات بود در کابل و در چهار سال در اطراف مقرر شده بود که در چارکار چهار سال از سنف 5، 6 و 7 ما در چارکار خوندیم. به سنف 6 بودم که کلک معلم بود در اطراف در دیات چارکار، باز مرام باید معلم سنف اول گرفتم.
یعنی شما وقتی که خودتان هنوز به جوانی نرسیده بودین و سنف 6 مکتب بودین، از شما رفتین برای شاگردای سنف اول در اونجا درس میدادین و از شما به حیث معلم استفاده کردن.
این درست معلم با معاش بودم، 900 افغانی معاشم بود. خودم به مکتب خودم ها در تئاتر بازی میکردم به روز معلم و در مکتب دیات به حیث معلم مقاله خواندم. چیز جالب بود و خودم یه اولین تجربه زندگیم بود که داخل معارف شدم.
دوره متوسطه و عالی رو باز در کجا به پایان رساندید؟
متوسطه فقط به بعد مکتب زبانی کابل درس خواندم و بعد از یک سنبه دوازه خلاص شدیم به فاکلته ادبیات شوبی فارسی و عربی.
و از اینجا باز به کار گماشته شدن یا عزم سفر به خارج کردین؟
در کارم استاد فاکلته میگرفتن دوره چون دون رو بودم در چیز، اما عین کمتحان خلاص کردم شو نامزاد شدم و عروسی کردم و آمدم آلمان. میخواستم یک سال آلمان چون شوهرم هم اینجا تحصیل میکرد، سال آخرش بود، میخواستم یک سال اینجا باشم با شوهرم بود بدیم دوباره افغانستان.
بعد
از دانشگاه کار نکردم.
وقتی که دفعه دیگه به افغانستان برگشتین در اونجا چی مشغولیت بود، چی کار میکردین در خود افغانستان؟
ما دیگه بر نگشتیم در افغانستان. یک بار برگشتیم سمپسی عروسی کردم، سمپسی فاکلته بودیم که عروسی کردم، آمار مالمان برای یک ماه با شوهر ما خواست خودم که فاکلته تمام کنم، شده نمیخوای گرفته باز دوباره آلمان به وقتی که فاکلته خلاصتم سال 1977 آمدم آلمان دیگه. طالب برای یک سال آرزوی ما بود که یک سال باشیم، اما آرزوی یک ساله و 45 سال تبدیل شد.
اما طبعا دوری از وطن شما را مجبور نساخت که شما از اصلتان دور شوین، در اینجا همکارای علمی و فرهنگی و رضاکارانه بر افغانستان انجام دادین در آلمان. در این باره یک چیز برای شنونده ها بگوین.
البته همیشه از روز اول که ما اینجا بود آمدیم، ما کورسای آلمانی خود شامل کردیم، اما در پالیش از افغانستان فراموش نکردیم. کوشش کردیم که افغانهای که افغانستان سوال اینجا پول جمع میکردیم، کمک میکردیم برای افغانستان. و ما خودم بر خاطر بچه های افغان که اینجا بودن، اول دا اول کم بود، اول دو بچه خودم بود، سه چهار بچه های دیگه، چون ما اولین زنی هستم که دوائی دو بعد آمدیم. و ما قبل از جنگ و قبل از انقلاب آمده بودیم، یک سال قبل ما 77 آمدیم که 78 انقلاب شد. اول یک مکتب بنام مکتب افغانی در هایدلبرگ باز کردم که کل زحمتاش خودم میکشیدم و کوشش زیاد کردم که یک از طرف دولت آلمان چی شد. ما تقریبا 20 سال یک مکتب آلمانی داشتیم که تمام جشنهای کلتوری افغانی را همه را با می مکتب خود میگرفتیم و در اصول هر سال جشنهای کلتوری داشتیم. در هایدلبرگ همیشه یک سال یک دفعه بر کل کلتورا اجازه میدن که معرفی شویم. با خیمه میزدیم برای افغانستان، خصوصا این زمان جنگ شد دیگه، بعد از همیشه با یک سال یک دفعه در سرک خیمه میزدیم و نان و غذا میفروختیم. همراهیم شاگردا و والدین شاگردا بسیار کمک میکردن. دیگر در اتحادیا بودیم چندین بار، کشکه میتادی باز کنیم بسیار افتتا کنیم
و این فعالیت هایتان برمیگردیم. شما گفتین در سال 77 به آلمان تشریف آوردین، وقتی که خبر اولین خبر را از تجاوز شوروی سابق به افغانستان شنیدین، عکس العمل شما و خانواده چی بود؟
بسیار خراب بود. با خودم نما یک دو ما یک زن بودم دیگه، یک چند بچه های افغان به تحصیل آمده بودم، مثل دو شوهر من به تحصیل آمده بود که اینجا دکترا بگیره علوم سیاسی میخوان. باز جمع جمع شدیم، خودسان یک خانم از افغانستان آمده بود دوال کردن. بسیار ناراحت بودیم، اصلا افغانستان تو وقت کسی نامش ناختش نو نامش. ما که در یونیورسیتی ما که در اولین دفعه که شامل شدم کورس آمدم، شوهر ما رو در کورس های یونیورسیتی شامل کرد، یک امتحان یونیورسیتی رو دادیم، باز در کورس های آلمانی رو در کورس های یونیورسیتی میخوندیم. هیچ کس نمی فهمید کار افغانستان در کجا هست. از امون شب و بعد دیگه شروع شد که افغانستان در آلمان به اصلاح معرفی شد. من میگفتم او افغانستان، وقتی تو مرا سوال میکنن که از کجا آمدی میگفتم از افغانستان، راستی نمی فهمیدن. میگفت در افریقا است که در کجا افغانستان دارست. اما ما به اندازه ناراحت بودیم، خصوصا شوهرم علوم سیاسی خوانده دیگه، زیاد متوجه شد که او علوم سیاسی در آلمان رو خوانده در بین افغانستان رفتن ما را مشکل ساخت. در روز دیگه تعقیب ما خبرهای افغانستان بود که ما به یک امید بودیم که ما هیچ وقت میرسیم که ماندنی نیستن افغانستان، امکان نداره که اینا بتانند افغانستان بمانن.
شنوندگان گرامی، از سلسله برنامه مهمان آزادی شما صحبت ما را با خانم سیمین حیدر فضل میشنوید که در آلمان استاد پانتون بودن، چندین کتاب مختلف به شمول ضرب المثل های افغانستان تهیه کردند، با جوانان افغان کمک کردند که زبان خارجی را یاد بگیرند و حتی آلمان ها را درس به فارسی دادند و در یکی از پانتون های آلمان معلم فارسی هم بودند که کسانی که علاقه داشتند به زبان او را یاد بگیرند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
نویسندگی را از چی وقت شروع کردین؟ قراره که میبینیم شما کتاب‌های مصور برای اطفال دارین که درباره از او برای که یک نوع درس است برای اطفال، چی اعداد است و یا چی پرنده هاست و یا چی حیوانات است، به خاطر نامای زناره یاد دادنش. و غیر از او پیش از او هم شما آثار دیگه داشتین؟ شما در یک جای کار میکردین که باید مشغول آشپزی می بودین و از او آموخته هایتان در باید بر دیگران می آموختین؟
بله، امی که قرار که گفتم چین اولین زن افغان بودم در آلمان. من اگان دوستا رو که دعوت میکردم به خانه بر نان باز نان افغانی می پختم و هر کدام می پرسید بولانی چطور است، نسخهش چطور اینا. متوجه شدم که باید که من بفهمم که چقدر گرام مندازم و بولانی چند گرام آرد و چند گرام ها و چطور. شروع کردم به نوشتن مقدارها رو تعیین کنم که چند روز که چیز میکردم و مقدارهاش رو تعیین میکردم. باز کتابخانه رو رفتم دیدم که از افغانستان هیچ کتاب آشپزی وجود نداره، در هیچ کتابخانه در هیچ جای. منو شروع کردم، اول کوشش کردم چون زبان آلمانی ضعیف‌تر بود دیگه، نو تازه آمده بودم از افغانستان، بچه ها به کودکستان بودم، ما هم کورسای آلمانی رو نو سپری کردم. شروع کردم شوهرم گفتم بیا ما میگم که تو یا کمک کن، اما دیدم که از شوهرم هر روز میگه فردا آخر. شروع کردم خودم با موج زبان کم خود کتاب آشپزی نوشته کردم، آیستا آیستا امی نسخه ها رو که نوشته میکردم جمع میکردم، به اسلام اندازه گیری میکردم نوشته میکردم، آیستا آیستا یک کتاب شد. وقتی که یک کتاب شد به یک دوستم می رفتم کار خیریه افغانستان به اصرار رضاکارانه در موزه بشر شناسی ترجمه عربی و فارسی را با موزبان کم خود به اصلاح ترجمه میکردم، تشریح میدادم و باز علاقه از اونا زیاد شد. ما اجازه کار گرفتم، اول ما اجازه کار نداشتیم که با موزه بشر شناسی کار کنم. بازم اونجا علاقه چیز یک دوست ما اجازه چیز کرد که من بعد کتاب تسلام میکنم به اصلاح بلکه امرائیشه. اون کتاب خودم به زبان کم گفتم نوشته کردم بسیار خوب.
و این کتاب به زبان آلمانی بود و هست؟
این کتاب بله به آلمانی شروع کردم نوشتهشم، به زبان آلمانی هم چاپ کردم و آخری کتاب هم دیروز که جل پروختم که یک جل دیگه مانده از چاپ چهارمش و تصمیم دارم هفته آینده چاپ پنجم بکنم. همیشه چاپ کردیم تا امروز هم فروش داره و علاقه مردم هم زیاد است. یک کتاب است که بسیار ساده و بسیار خوب جامعه فکر میکنم، اما چون به یک کتاب خانه نیست شخصی خودم مفروشم و امو با اون جرزان بسیار موفق است.
غذای افغانستان بسیار زیاد در بین مردم محبوبیت داره، قراره که ما میبینیم در هر جای مردم به او علاقه میگن و این کتاب شما هم در این کمک میکنه که باز هم بیشتر شناخته شوه این غذاها و با ترتیب مسلکیش شناخته شوه که یک خدمت بسیار بزرگ است. در پالوی کتاب آشپزی شما دیگه آثار هم دارین، حتی سر از او هم میاییم که شما بعد پارچه های شعر و اینا هم دارین. کتاب های دیگه تان زیاد متمرکز به چی هست؟
خب چون من بعد از زبان فارسی رو درس میدادم در مکتب کلانسارا میگیم و فولکسشولی هایدلبرگ و تقریبا امی کورس آشپزی رو که میدادم اونجا یک کسیش علاقه نشان داد که بیا خیلی کورس هم بتیده، یه وقتی که تو نسخه رو نوشته که بیا در اینجا، ما بوده نمیشناختم یک نفر معرفی کرد من بیا اینجا کورس آشپزی بسی بازد کن. کورس آشپزی که اونجا میدادم همین نسخه های خودم میبردم، تقریبا نسخه هایم در اونجا تکمیل تر شد با مردم پخت. من رئیس معلم بودم، نسخه ها رو کافی میکردم برای از اونا میدادم، اونا خودشان پخته میکردم، مثلا تنمایی میکردم که اگر اشتباه میکنن برشان معرفی کنم فرزن چطور ببرن و چطور سخ کنن به اسلام. باز زمونجا چون در اون مکتب کورس آشپزی میدم علاقه گرفتم که کورس فارسی هم بتم، سوال کردم بازم اون گفت نه، یک پروفسور نجم آبادی از ایران است فعلا فارسی به دست درزوز بازار وقت چیز جای خالی شد و شما اول میتونم. باز ما یک روز در امریکا بودم که از طرف مکتب برم زنگ آمد که اگر میخوایی کورس فارسی در آلمان، در سال 92 بود که در کورس فارسی رو در مکتب های آلمان شروع کردم بر روانا و ایرانی هایی که اصلا فامیلا و کسایی که به افغانستان ایران علاقه داشتن باز می اومدن فارسی یاد می گرفتن در کورس فارسی. در اونجا شروع کتاب فارسی زبان چون در اون وقتی که من کتاب شروع کردم اصلا یک کتاب نبود که ما رو تدریس کنم، یک کتاب در یونیورسیتی بود که اون رو از آلمان شرقی بود و از طریق از روی تدریس می شد و در برای مکتب کلانسالار در مشکل بود. خودم شروع کردم که یک کتاب نوشته کنم که به شاگردان مواد درسی رو هر روز خودم نوشته می کنم، خودم تهیه می کنم، می بردم به زبان فارسی و آلمانی و کورس در تدریس می کنم. تا آخر اونم کتاب خودم بود که تا امروز تدریس می شد در مکتب های دگام در منشن اینجا. ما همیشه از من می خواهیم از کسل کسرو اینا و خودمان تا آخر از اون کتاب تدریس کردم تا فیلان هم چاپ میکنم همیشه. و کتاب دومش است به نام کتاب راهنمای فارسی. وقتی که امرای پناهنده در تماس بودم و ترجمانی میکنم بر پناهنده در طرف و چندین جای ترجمانی کردیم و با افغانا کمک میکنم، با بچه هایشان که کمک میکنم در مکتب هایی و ترجمانشان میرفتم. همه خیریه بودم بسیار رضاکارانه. در او برزو به این ایده آمد که یک کتاب چیزم بسنم در نمای زبان فارسی بر کسایی که افغانستان میرن و بر کسایی که آلمان افغانایی که آمدن در آلمان فارسی آلمانی است، که بسیار او موفق بود و او رو یک مطبع چاپ کرده که تا حالا چاپ میشه فعلا در بازار.
در پالی از این کتاب شما دیگه کتاب های داشتین، در باره کتاب های مصورتان گپ بزنین که این ایده یا این نظریه از کجا آمد که شما برای اطفال کتاب‌های مصور تیار کنین که اطفال از او استفاده کنن؟
ما در دانشگاه آیدلبرگ معلمی رو خواندیم. یک فخ ما رسامی و کنست بود، یکیش آلمانی و دیگه تدبیر منزل. کتاب آشپزیم در اون قسم مورد توجه قرار گرفت و اگر یکان رسمای کشیده بودم در رسامی. همیشه یک علاقه دارم، ما یک انسان هستم که هر طرف علاقه زیاد است. یک کتاب هم چاپ کردیم به نام بازی های اطفال. ما ضرب المثل ها را ساختیم وقتی که با افغان ها دید بازدید داشتیم، یک کتاب ضرب المثل ها را جمع آوری کردیم. باز یک کتاب است که به نام بازی های اطفال است که ایران تمام بازی های اطفال جمع آوری کردیم به زبان فارسی و آلمانی به اصطلاح ترجمه کردیم و در بازار است. و این کتاب مصور که رسما وام کتاب مصور است، ابو جان ابو نامش کتاب است که بازی های جالب افغانی برای اطفال است. یک کتاب نوشته کردیم حکایت مولانا و سعدی را داستانش توش به ایسه قصه و به زبان فارسی یک زیاده ساده تر بر اطفال نوشته کردیم. یک کتاب های زیاده و این کتاب های فعلا این چهار کتابی که به نام پرندگان است در پنج جلد مثلا چهار جلدش چاپ کردیم، میخواییم پشت گوش چاپ کنیم. و دیگر یک کتاب درباره تدابیر وقایوی جلوگیری از سرای میکروب کرونا بود.
انگیزه از کجا پیدا شد که شما از این سن خورد به نوشتن رو آوردین و علاقه پیدا کردین به نوشتن و او رو هم به زبانهای خارجی؟
گفتم و فکر میکنم این انگیزه میتونست خود ما در خانه معلم کلان شدیم. پدرم مدیر معارف بود، مدیر معارف انکشاف دهات، خصوصا به خاطر انکشاف شاگردا و چیز همیشه در تلاش بود و فیلمانشان میداد بر جوان ها بر طفلا بر دیات میرفت. ما رو مگان همراه خود میبود، شاید از مادرم معلم سر معلم مکتب بود و در خانه معلم کلان شدیم. و ما صنف هفت بودم که کتاب عربی من که خواندم خوشم نمیمد، گفتم بیا میرم کلان شدم یک کتاب نشته میکرم.
شنوندگان گرامی، از سلسله برنامه مهمان آزادی شما صحبت ما را با خانم سیمین حیدر فضل میشنوید که در آلمان استاد پانتون بودند، چندین کتاب مختلف به شمول ضرب المثل های افغانستان تهیه کردند، با جوانان افغان کمک کردند که زبان خارجی را یاد بگیرند و حتی آلمان ها را درس به فارسی دادند و در یکی از پانتون های آلمان معلم فارسی هم بودند که کسانی که علاقه داشتند به این زبان او را یاد بگیرند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
سر یک کتاب دیگه تان من میخواستم یک چند جمله بیشتر بشنم. شما بیشتر گفتین که ضرب المثل های افغانستان جمع کردین.
بله.
در حدود چند ضرب المثل شده این کتاب یا ای چند صفحه است کتاب؟ از کجا جمع کردین؟ چه قسمی ضرب المثل ها را برش پیدا کردین؟
بسیار جالب است. ما گفتم من آدم هستم بسیار اجتماعی و همیشه هم رای دوستا و خورتدا. من وقتا که یک افغان نبود، من همدای افغانای بچه هایی که دوست خانم خارجی داشتم و همدایشان به تماس بودم، اونا رو دعوت میکردم و غذا پختم میکردم. مسائل کلتوری را همیشه هر عید و برات به اصلاح من جشن میگرفتم. باز اولین کتاب که ضرب المثل ها را نوشته کردم، مشکل من یک کتاب هم جرگان چیزا در پیش دیمه در 1999 بود. ما همیشه که امرای دوستا خورخورده جشن میگرفتیم. یک روز در فکرم گشت که بگوی نرکس که ضرب المثل گفت من نوشته میکنم و در زیرشم نامش نوشته میکنم. همین قسم تقریبا دار جمع شد. باز ما به کلشان هم تشکری نشته کردم و این ضرب المثل ها را چاپ کردم. یک کتاب کلش هم از چابای کتاب کردیم از مصرف خود کردیم. با وجود که همیشه خودم محفل بودیم یا دوائل و قدر چیز نبود، این فرزن کتاب در مثال ما یا دو دفعه چاپ شد. تقریبا 500 دانه در مثال هم با آلمانی چیز کردیم، آماده کردیم، اما هنوز چاپش نکردیم.
خانم حیدر فضل، یک بخش مهمی از زندگی شما ماند که سر از او هم یک دو سه دقیقه گپ بزنیم خوب است، بخش کارهای رضاکارانه و خیریه تان است که هنوز هم دوام داره. با وجودی که شما خودتان میگین که یک سال میشه تقاعد کردین، اما او کارهایتان دوام داره. کارهای خیریه و رضاکارانه را چی وقت آغاز کردین؟
کارهای رضاکارانه کمی که مکتب افغانی داشتیم را هایدلبرگ و ترجمانی میکردم و کمک میکردم افغانی که هر افغان که آلمان نمد در هایدلبرگ نمد همیشه من کمکش میکردم. باز ما همیشه میخواییم، ما یک اولین دفعه که خانم افغان بود ما خواستیم اینجا یک اتحادیه باز کنیم، ما دو نفر زن ها. باز مرد ها که داخل شد به اصلاح چیزی شد بین رفت گروپ اتحادیه زنان افغان در آلمان. منطقه اون وقت من نوی کارهای یونیورسیتی رو گرفته بودم و دو طفل خورد داشتم و او سابق رادیو و تلویزیون زیاد نبود که از طریق تلفن صحبت کنیم، باید همیشه بن میرفتیم. من گروپ اتحادیه زنان هستیم فعلا افاو. باز امو سال اول گفت مذارت خواستم که چیم بچه ها خورد است، فکر نمی کنم رسیده بتنم و دو کارم دارم، دو کار نو گرفتم، یک کار در یونیورسیتی و یک کارم در این مکتب فارسی که امی که گفت به شما پیشتر گفتم. باز یک دو سال بعد که کتاب آشپزی رو چاپ کردم، امی پول زیده به اتحادیه به اصلاح چی میگن یا ندادم، مثلا همین مفاد از کتاب باش بدید تقدیم کردیم به زنای افغان و پولیش هم بر اتحادیه توفه دادایی کردم. بله.
خانم حیدر فضل، شما خود زندگی تانا کلش وقف کردین به خدمت به دیگر ها و رضاکارا و ترجمه و نویسندگی، در حالی که امروز یک تعداد خانم ها و دخترای جوان افغانستان هستند که از این نعمت محروم هستند. آرزوی شما و پیام شما بر اونا چی است که چی بکنن؟
تشکر. ما آرزوی ما به خانمای افغان هستم که امروز افغانای ما رو میبینیم که به چی شرایط سخت خوشن زنا دارن و همیشه پشت آرزوی خود بگیرن، هیچ وقت ناامید نشن، همیشه کمک بخواین. کمک هیچ وقت بد نیست که کسی کمک بخواید، اما آرزوی ما ایست که مردم در پشت زنهای خود باشه، تا که مرد پشت زنش نباشه زن نمیتونه که به تنهایی زنها رو بکشه، چون واقعا یک درد آور است و این درد است که تنها به زنهای افغانستان نیست، هر زن است فعلا شرایطی که در افغانستان آمد. و من به آرزوی ما ایست که همه زنها بتانن، گرچه من که به افغانستان بودم زنهای افغان دیدم با وجود جنگ های چندین ساله، اما انقدر قوی بودن، انقدر به خود به پای خود استاده بودن و کدام به شکل کمک میکنن، به شکل یک پروژه داشتن، به شکل یک تدریس میکنن مخفیانه. ما بسیار خوشحال شدم وقتی که رفتم، مثلا اینا به ما ضرورت ندارن بلکه ما به اونا ضرورت داریم، ما میتونیم اونا رو کمک کنیم. من نگاهی دوم خاطر که من که اومدم پلتو بار آلمان از افغانستان و یمی اتحادیه که کمک میکنیم بر زنا که در پای خود استاده شوند و بتانند آرزوهای خود به دستن و اینا یک پشتوانه هم کار دارم، یک کسی از نگاه مالی و معنوی. دیگه آرزوی من میست که همه با آرزوی خود برسم.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با خانم سیمین حیدرفضل شنیدید که یک زمان در آلمان استاد پانتون بودند، در کمک های خیریه رضاکارانه نقش بسیار عمده داشتند، چندین کتاب و اثر دارند که از آشپزی افغانستان گرفته تا ضرب المثل ها و حتی کتاب های مصور برای اطفال، نقاشی ها و رسامی ها. در همین جا میرسیم به پایان این برنامه مهمان آزادی. تا برنامه های بعدی، خدا یار و نگهدارتان.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar